أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بعد از اینکه فرمود تمام اعمال شما مشهود خدای سبحانه است، به ما تکون فی شأن به ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، شیخ دستور مبارکی توبه دو جا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. این یک انذاری را در بر داشت برای اینکه اولیای الهی را استثناء کنند. بفرماید برخی از شهودها با تبشیر همراه است. فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما اعمال خیر شما را شاهدیم، بنابراین به شما بشارت میدیم. پس از آیه ما تکونو یک هشدار کلی استفاده میشود. از این هشدار کلی که انزای را به همراه دارد، اولیای الهی را استثناء میکند. میفرماید گرچه ما اعمال شما را شاهدیم، ولی این شهود اعمال برای تبشیر است نه برای انزا. چی شما موفقید به ایمان و استمرار تقوا. الذین آمنوا و کانوا یتقون. چون شما مؤمنید و تقوایتون دائمی است. بهرن ما ایمان مستمر شما و تقوای مستقر شما را می‌بینیم. در چنین حالی شهود این ایمان و تقوا باعث تبشیر است. پس الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به منزله آن است که اون هشدار و انذار ضمنی که از آیه قبل استفاده می شود نسبت به اولیاء الهی نیست. اما جریان است کلیم حد مبارک موسی سلام الله علیه، چون بارها این دو بخش از آیات بحث شد دیگه تکرار نکنیم. یه بخشش مربوط به کوه طور بود که اولین بار اون عصا را انداخت به صورت مار در آمد، هراسناک شد. ذات اقل اصطلاح همون خوز حاولات هفت سمعی دو ها سیرت در اولا. یکی هم در روز مسابقه بود که خدا فرمود علق ما فی یمینه تلقف ما سن او، یا لا تخف انک انت الاعلا فاوجز فی نفسه خیفتن نیشان. این دو تا از آیه چون قبلا چند بار بحث شد دیگه تکرار نبود. مطلب دیگر این است که این تبشیر دنیا و آخرت نظیر اون نفی خوف و حزن جز کلمات الهی است. این سورای ریاض و کلمات الهی تبدیل پذیر نیست به عنوان نفی جنس کبرای ریاض. پس اینا اصول دائمی هست. چرا لا تبدیل به کلمات الله؟ این لا تبدیل در بعضی موارد در لا مبدل به کلمات الله، هیچ کس عوض نمی کنه. نه خدا عوض می کنه نه غیر خدا. اما غیر خدا عوض نمی کنه چون قدرت ندارد کلمات الهی رو تغییر بده. خداوند عوض نمی کنه چون بر احسن ما یمکن قرار داده است. دیگه از این بهتر ممکن نبود. اگر کاری به فعلی از این بهتر ممکن نباشد و ذات اقدس الله هم آدمان اینها را تغییر بکنه، خب چه عوض بکنه؟ در جمعیت فطرت هم همینطور است. همون لا تبدیل لخلق الله. این لا تبدیل که نفی جنس است برای آن است که نه غیر خدا این کار رو میکند نه خود خدا. غیر خدا تبدیل نمی کند چون قدرت ندارد. خداوند تبدیل نمی کند برای اینکه فقط خلق در انسانه بی احسن تقریب. یا قرآنی که این ناظر قرآن یهدی للتی هی اقوام، این رو برای اینکه للتی هی اقوام تقدیل کرد و تنظیم کرد و نازل کرد دیگه بچی ندارد این رو عوض بکنه. لذا فرمو لا تبدیل لکلمات الله، این لا تبدیل لکلمات الله در ذهن اون معنای انجاز وعده را به همراه دارد. نظیر لا یخلف الله المیعاد، خدا خود وعده می کند، وعده خدا حتمی است، عمل وعده حتمی است، از اون قدر خواهد. و این خود همین جزء قوانین الهی است که ذات اقدس اله می فرماید به این که زمین تا اون مقطع هست از اون مقطع باید تبدیل بشود به عرضی که مثلا بیوست علیها. این جزء اصول کلی است، مثل فصول چهارگانه که هر کدام در مقطع خاصش هستن. این نظم خاص که فصول چهارگانه است قدر عقبات ها فی عربت ایام، این جزء کلمات تامه الهی تغییر ناپذیر است. اما اون فصل تبدیل می شود به فصل دیگر، اون فصل زائد می شود فصل سوم می رسد. اینا رو نمیگن تبدیل کلمات الله. کلمه الهی بر این روال تنظیم شده است که فصول چهارگانه سیاری ما داشته باشیم. چون که کلمه کلی الهی بر این روال تطبیق شده است که ما دنیا داشته باشیم و آخرتی. دنیا ابدی نباشد. ما جعلنا لبشر من قبلک خلد. اینطور نیست که این عالم ابدی باشد و بشر در روی زمین به نحو ابدی زندگی کند. قهرن باید تبدیل بشود به نشعه دیگر. خب مشرکان حجاز هم درباره دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق داشتن، هم درباره دعوای پیغمبر. خدای سبحان فرمود که حرفهایی که اونا درباره دعوت تو میزنن یا سخنان بیهودهی که درباره دعوای تو دارن تو را غمگین نکنن. دعوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به توحید است و معاد است و خطوط کلی اعتقادی است و اخلاق است و حقوق است و فقه است و شریعت امثال داره. دعوای پیغمبر نسبت به نبوت است، رسالت است که من نبی الله هم، من رسول الله هم و راننده هم، و هر دو هم حق است. مشرکان حجاز هم درباره دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرفای می‌زدند، توحید را قبول نداشتند، معاد قبول نداشتند، اثبات و طهارت را قبول نداشتند، فرشتگان را به اون صورت قبول نداشتند و خیلی از قوانین را قبول نداشتند. این درباره دعوت. دعوا را هم قبول نداشتند، گفتند انت لا بشر مثلنا. اونگاه ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخنان باطل اینها که بخشی به دعوتی تو اعتراض کردن، بخشی به دعوای تو اعتراض کنن، تو را غمگین نکنن. لا یحزن که قوله هم، چون قوله هم یا به دعوا برمیادن یا به دعوت، یا برای انکار دعواست یا برای نفی دعوت. چرا محزون نباش؟ بلکه این نر عزت لله جمعی هست و چی رو از دست نمیدی؟ تمام عزت مال خداست، نه که یه قد اونها عزیزن، یه قد تو عزیزی، عزت تو مثلا بیشتره، تو نیست. خب در جریان ولایت این دو کلمات سیدن استاد برای مردم ترتبه زیاد هست، البته در کلمات بزرگان دیگر هم هست، ولی ایشون زیاد این بحث رو دارن که اول کسی که در ولایت را در امت اسلامی باز کرد و مبارک است امیر سلام الله علیه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورنده این مکتب است، او رو جز امت به حساب نمی آورد، او پیغمبر امت است. ولی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه جز امت محسوب شده. بارها در نوشته هاشون در کلماتشون فرمود این است که اول و فاتح هندل الهیه و علی ابن ابی طالب ارم مصداق کامل علا این اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. این خاندان در باره خوف همونطور که اینا خودشون خوف نیستن، دیگران هم بر اینا خوف ندارن. اینا خودشون خوف ندارن برای اینکه با بشارت الهی همراه. یه وقت است که انسان خودش میترسد، مثل من خواب مقام ربی یا من خواب مقام ربی و نه نفس من، در اینجا با علام متعدی نمیشود. یه وقت انسان نگران حال دیگری است که بر دیگری میترسد. اینی اخاف علیکم یوم التناد یا یوم التضا یا یوم التضا اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، که این خوف با علا استعمال میشود. اهل بیت اولیاء الهی علیه السلام نه تنها خودشون خائف نیستن، لا یخافون فی الله لومت لائم یا لا یخافون قضا و قضا، دیگران هم نسبت به اینا هراسناک نیستن، دیگران میدونن اینا در امان هم. لذا لا خوف علیهم، هم خودشون لا یخافون، هم کسی که اینها رو میشناسد بر اینا هراس نداره. مثل یک غواص ماهر، این غواص ماهر که روزانه کارش سید مروارید های دریاست، مثلا یا صدف های دریاست یا گوهر های گرانبها های دریاست یا سید در دریاست، این نه خودش خائف است نه کسی بعد او میترسه. خودش خائف نیست چون اسی دریا نورد است، کارش نیست. دیگران هم که آشنا هستن که او غواص ماهر است و او هراسی ندارد. پس لا یخاف و هوا فی نفسه و لا یخاف و علیه، کسی هم از خارج نمیترسه. این لا خوف و علیه میتواند این معنی دوم را هم تفهیم کند. پس اولیاء الهی همونطوری که لا یحزنون لا یخافون هم هستن، و همونطوری که لا یحزنون و لا یخافون لا یخاف علیه و لا یحزن علیه، نه کسی به حال اینا غمگین است نه کسی به حال اینا عراسناک، برای اینکه اینها در مهدر اینا در خودشون دجوان هم. ولایت علی ابن عبی طالب علیه السلام هستی، اگر اینا خودشون دجن دجوان هم، هر که اونجا برود در امان است و خودشون به طریق اولا در امان هم. پس بنابراین هر حرفی که در باره دعوت یا دعوای رسول خدا صلی الله علیه وسلم بزنن، این سخنان باطل است و بوشن واقعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم با این حرفا محزون نمیشنن. چرا؟ بلکه تمام عزت مال خداست، نه اینکه عزت نظیر مال دنیا یا امور دیگه باشه که گاهی دست دیگران باشه گاهی دست اینا باشه، این که این نیست. در اساس معرفت توحیدی ذات اقدس اله، این گونه از اوصاف کمالی را گاهی به غیر خدا اسناد میدهد، ولی در جنبندی نهایی همه اینها را به خداوند برمیگرداند. این یه اصل توحیدی است در قرآن کریم که شاید ده ها بار نمونش ذکر شده. تو قوه اینطوره، تو شجاعت اینطوره، تو رزق اینطوره، تو حفظ اینطوره، تو حاکمیت اینطوره. میبینید اونجا که دارد تبارک الله احسن الخالقین، خالقین فراوان رو اثبات بکند خودش میشه احسن. او خیر الحافظن هست، او خیر الرازقین هست، او خیر الفاتحین هست، او خیر الفاسرین هست، او خیر الحاکمین هست، احکم الحاکمین هست، احکم الظاهمین هست، تا میرسد به جایی که عزت را برای خودش و پیغمبرش و اولیاء اهل الاسلام ثابت بکند، که در سوره مبارکه منافقون به این صورت آمده است که آیه 8 سوره منافقون است: یقولون لئن رجعنا لابن الذین تب لیخرجن الاعز منها العذاب فاکنون ولله عزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است. در آیه محبوبه ما تنها کسی که عزیز است و عزت مال او خداست. این اساس توحید است. در تمام آیات قرآنی که کمالی را به غیر خدا اسناد میدهد، مثل او خیر الرازقین است، قد فقط امدالله هو الرزاق و ذو القوة المتین، دیگران مظاهر رازقیت اوی هست نه این که واقعا رازق باشن. این کلمه هو با الفلامی که روی الرزاق آمده مفید هست. در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات در امدالله هو هو الرزاق و ذو القوة المتین. اگر جریان خلق است که فرمود تبارک الله احسن الخالقین، دارد خلق الله خالق و کل میشه. پس اگر رزق است در آیات حذف شده، اگر خلق است در آیات حذف شده، اگر حکم است این الحکم لله برای خدا حذف شده، اگر قوت است و ان القوت لله جمیعا حذف شده، و اگر عزت است العزت لله جمیعا حذف شده و مانند آن. بنابراین کسی خیال نکند که حالا اگر یه نعمتی ذات اقدس اله به او داده است باید منم دارم خدا هم دارد منتها خدا بیشتر. این چنین نیست. باید بداند که خودش مجرای فیض خدا است. یعنی ذات اقدس اله که دارای ستاد و سپاه فراوانی است لله جنود و سماد و عرض، یکی از جنود الهی اوست همین که به دست او این کار خیر دارد انجام میگیرد. شما هیچ کمالی را در قرآن نشون ندارید که ذات اقدس اله این کمال را از قبیل قوه، از قبیل عزه، از قبیل خلقت، از قبیل رزق، از قبیل حکم، از قبیل فتح، از قبیل فضل که به غیر خدا اسناد بدهد و در آیه دیگر در هنگام جمع‌بندی منحصر برای خدا ندارد. این نیست. و کتاب توحید معنیش همینه. اون وقت این میشه شجره توبا که از دوها ثابت و فر و حافظ ما. اون لحظه ای که ذات اقدس اله توفیقی به کسی داد که حالا عزیز شد یا چهار تا کار مثلا بسم بارک مسیح سلام الله علیه این اخلق لکن من دینه که یعنی تیر شد، این بداند که مظهر خالقیت ذات اقدس اله است. خالقیت فعل خداست دیگه. بعدم هشدار داد تمود بگه اگر خدا اینا کرده در این امانت داری و در این ودیعت سپاری بیراه رفتید، شما رو میبریم آدم های خوب میاریم. این تتولو یستبد قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ما آثار کمالیمون رو به دست افراد لالایق نمیدیم، شما رو میازمایید. خب چه بهتر که به دست شما انجام بگیره. این تتولو یستبد قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این که فرمود لا یحزن قولهم ان العزت لله جمیعا، این برای حصر اون چیزی در سوره مبارکه منافقهم لله العزت و لرسوله و للمؤمنون. نه این که خدا عزیز است، پیغمبر عزیز است، مؤمن عزیز است، اینا یه قدی کمتر اون یه قدی بیشتر. این چنین نیست که بگیم عزت مغلوب تشکیک است، خدا خیلی دارد اینا کم دارد. نه خیر، همه این عزت ها مال خداست. یه عزت بالاصل داریم، بقیه عاریه است. باید همون عزت هست که اینجا ظهور کرده. اگر چنین چه انسان رابطهش رو از خدای عزیز قصد بکند، میشه زور بد علیهم و ذلت و المسکنه. خب همون گروهی بودن که با حضر الله و العالمین دیگر در باره همین بنی اسرائیل که بود ما اینها رو بر جهانیان فضیلت دادیم. این همه انبیای ابراهیمی برای ایناست دیگه. فضل الله علی العالمین. بعد کون و غیرت هم خاص این در آمده. بعد زره بد علیهم و زیرت و المسکنه در آمده. این چنین است. پس لا یحزن که قولهم. چرا لا یحزن که؟ برای اینکه ان العزت لله جمیعا. بعد ذات اقدس اله هم سریع است، هم علیم است و میدوند کی لایق عزت است، کی لایق عزت نیست و دعاها را هم روش میدهد. اگه کسی بگوید اعزنی به عزک الذی لا یزام و احفظنی به عزک الذی لا تنام استجابت میکند. سمیع است هم قبلا ملاحظه فرمودید نه یعنی میشنود. اون سمیع بصیری که در آیات دیگر است، بله، یعنی هر حرفی هر چیزی باشد خدا میشنود و هر چیزی هم باشد خدا میبیند. اما در این گونه از موارد که تشویق دارد، ترغیب دارد که خدا سمیع است، این نظیر هو سمیع الدعا است. این سمیع الدعا بودن غیر از ان الله سمیع بصیر است. سمیع الدعا یعنی گوش به حرف میده. این یه تعبیر محاوره است. ما هم وقتی میخوام بگیم که فلان کس خواهش ما را قبول میکنه، میگیم ایشون حرف ما رو گوش میده، نه یعنی میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. پس دو جور سمیع به ذات اقدس اله اسناد داره. یکی او سمیع است، یعنی هر که غیبت هم میشنود، دروغ و تهمت هم میشنوه، سب بلند هم میشنوه. این تونست که یه چیزی در عالم یاخ بشه، یه صدایی باشه خدا نشنود، اما دعا را هم میشنود. انه سمیع الدعا. این سمیع الدعا نه یعنی میشنود که نادر دعا میکنه، این سمیع الدعا یعنی گوش به هر که دعایی میده، یعنی قبول میکنه، یعنی اجابت میکنه. ما هم دو جور حرف میزنیم. یه وقتی میگیم فلان کس کرس نمیشنود و فلان کس میشنود، یعنی هر حرف بزنی میشنود، چه بد چه خوب میشنود. یه وقتی میگیم اون آقا که کار دستش است گوشنوان نسازه ندارد، ولی هر فلان کس گوش میده، گوش میده میشنود، هر فلان کس میشنود، این ترتیب اثر میده. خدای سبحان حرف ولی خود را، مؤمنی الذین آمنوا بروحانیت قرآن هم به اونها را میشنود، دعای اینها را مستجاب میکند به مانندون. منطقه چون میدونه که دعای کی را باید مستجاب بکنه، حرف کی را باید گوش بده، سمیع است در هم مورد، علمش چون مطلق است، سمعش رو هدایت و راهنمایی میکنه. و همه شمیتر اگر خدای سبحان یه عده ای چیز رو بنوان علما معرفی کرده است، خود اینا اولل علمن، علما داره علمن، معنیش این نیست که علم به حقیقتی است که یه بخشش پیش خداست یه بخشش پیش غیر خدا، منتها خدا عالمتر است، باید این میشه علم محدود. همه علم ها مال ذات اقدس اله هست، دیگران بطور عاریه دارن و مظهر عالمیت ذات اقدس اله هست. بله لیسه هم کرده، یعنی برای استقلال دیگه منافقه و مظهریت ندارد، چون همین سوره و آیات دیگر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اختیارات فراوان میده. اونجا چهار مطلب را فرمود، هم با اما یتوب علیهم او یعذبه هم، دو مطلب از را فرمود، وسط همون لیسه لکن امرشه هم او یشبته هم او یعذبه هم کذا، یعنی یا اون دو کار آینده رو میکنیم یا اون دو کار اختیار میکنیم، این وسط این رو ذکر کرده. تو ذاتا مستقل نیستی که تصمیم بگیری، تصمیم گیری به عهده ماست. حالا اگر تصمیم گرفتی نسبت به احد امور اربع که دو تاش قبل است دو تاش بعد است، این وسط گفتیم به سبب که من روشه، حالا اگر تصمیم گرفتیم با دست تو انجام میدی، تو میشی مظهر ما، ولی مظهری برقرار نه ظاهر، ظاهر فیض ماست. دو تا امر منفی رو قبل ذکر کرده یک دو، دو تا امر منفی رو بعد ذکر کرده سه چهار، این وسط همون لیسه لکه میدهم بشه یا تصمیم گیری به عهده خداست. حالا ذات اقدس اله وقت تصمیم گرفت، تو میشه مظهر خدای سبحان که قاتلو هم یا عذب هم الله و بعیدی کم تو و پیروان تو مثلا این چی نستی، اونم همین طوره دیگه. در اونجا هم مظهریت ثابت شده است، برای اینکه اصل وحی را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد دیگر. همون این اون چی که مبدع اصلی است و مؤثر مستقل است، رمی ذات اقدس اله است و رمی تو مظهر رمی ذات اقدس اله خواهد بود. این تونست که یک کمالی بلاصاله به غیر خدا اسناد داده بشود، منتها بگیم خدا بیشتر دارد دیگران کمتر، این چنین نیست. همه کمالات مال ذات اقدس اله است. ما به نام نعمتن که من که تو دعا هست، ما به کم نعمتن که من الله که دستور مبارکی ابراهیم هم سارد دارم است. هر نعمتی رو که شما دارید از ناحیه ذات اقدس اله است. تفویض هم که نیست که نعمت رو به انسان داده باشد و رفعیت کرده باشد، که زمام نعمت هم به دست خداست. بنابراین بر اساس ما بکن من نعمتن که من الله، انسان باید خدا را شاکر باشد که آینه دار جمال و جلال اوست و هرگز خود را نبیند، باید خدا را شکر که نعمت خود را به دست من داد تا دست با دست من این نعمت محقق شود. او را هم میگیرد، اما که شما باید دعا میکنید. این اولیای الهی دعا میکنن برای حل وجود مبارک استعمی دارد که در جریان جنگ بعد خیلی ها مضطرب و متزلزل بودن، ولی وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سر شب بعد از اون مراسم نمازشون تا تا صبح نخوابیدن پای درختی در هم میدان بدر مشعل مناجات و خیلی هم میلرزیدن و اینکه اولین جنگ اسلام بود اون هم جنگ نابرابر. اینا پیاده آمدن، با چوب دستی آمدن، اونا سواره آمدن، با شتر آمدن. اینا به سربازانشون خرما بدادن، اونا شتر میکشتن به سربازانشون کباب میدادن. اینا 300 نفر بودن، اونا 1000 نفر بودن. فکر نمیکردن سالم برمیگردن. حضرت فرمود که یعنی از دلی سلام الله علیه و آله که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و آله بدون کمترین اضطراب تا صبح کنار اون پای اون درخت مشغول مناجات. خب اینا رو خدا میشنوه دیگه، ترتیب اثر میده. بله، وقت این سمیع هم همون طور است. یه وقت هست که سمیع یعنی خدا گوش میده. بله، خدا بکل شیء آیات نظیر ان الله بکل شیء سمیع بکل شیء بصیر از اون قبیله. یه وقت میگیم گوش داد. این گوش داد یا برای آن است که گوش کسی رو بکشه، برای اینکه خدا میشنود به اینکه اینا چی دارن میگن، یا برای آن است که دست کسی را بگیره، مثل یه نلا سمیع دعا. این سمیع در این گونه از موارد یه بار مثبت و منفی هم دارد، غیر از اون بار کلامی است. اونجایی که فرمود خداوند بکل شیء سمیع است، یه مسئله کلامی رو دارد میگن که هر چیزی را خدا میشنود. بعد اما اونجایی که فرمود ان الله سمیع دعا، یه بار مثبت داره. یا اونجایی که فرمود اینا که تو رو مسخره میکنن خدا سمیع است، یه بار منفی داره، یعنی گوش اینا رو میکشه. میشنود یعنی چی؟ یعنی فقط بخواد ثابت کنه که خدا میشنود یعنی میدانه، یا میخواد بگه نه میشنود به اینا رو کیفر میده. هم نسبت به قول تبهکاران بار منفی داره، هم نسبت دعای داعیان پیام مثبت. خب فرمود برای اینکه قول اونها را ابطال کند، اونا که درباره دعوت یا دعوا سخنان باطلی داشتن، قول اونها را باطل کند، فرمود الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. اونجایی که سخن از ملک الهی است، از ما سخن به میان می آید. اونجایی که سخن از ربوبیت و تدبیر و تربیت اشخاص است، از من سخن به میان می آید. اینجا چون در باری اشخاص است، تعبیر به من فرمود الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. برابر اینا هم ندارن به غیر خدا رجوع کنن، ربوبیت غیر خدا را بپذیرن، بلکه همه اینا مملوک و مربوب خدای سبحان همه اشبور. لیکن این محفوظ است. این معنیش این نیست که تحریف در عالم باقی نمیشه. اینا تو نوشته ها خودشون تحریف میکنن. یکته بودم کتاب به عیدی همسو میخورون حضا من اندلال یو حرف بودم کلمه هم مواردهی بمانند. اما اصل دین رو خدا حفظ کرده به وسیله قرآن کریم. یعنی همه اون معارفی که یهودی ها و دیگران خواستن تغییر بدن، ذات اقدس الهی همه اینها رو آورده تو قرآن کریم. بعد فرمود انا نحن نزلنا الذکر انا لها بود که مرحوم خاشقزاده اون حرف لطیف را دارن تو کتاب شریف کهف کتاب که اگر قرآنی نبود دینی در کار نبود، اگر قرآن نبود خب اسلام نبود، معدوم است. مسیحیت و یهودیت هم نبود. ایشون فرمایشش تو تشویقات اینه که این یهودیت تحریف شده، این مسیحیت تحریف شده، دین است که آدم درس خونده قبولش داشته باشه. دینی که خدا رو میاره در حد پشتی، دینی که شراب رو تحریف میکنه، دینی که خیلی از کارا رو تحریف میکنه، با پیشرفت علم که این موندنی نبود. معاذالله مریم رو متهم کردن، عیسی رو متهم کردن، عیسی رو متهم کردن. قرآن کریم آمده طهارت همه اینها را امضا کرده، او را عذرا نامیده، مطهر نامیده، به قداست عیسی و موسی فتوا داده، مریم را تقدیس کرده، مسیحیت زنده کرده، یهودیت زنده کرده. اینا موندنی هست چون دین الهی هست. فرمایش ایشون اینه که اگر قرآن نبود مسیحیت هم نبود، این دینی نبود که بمونه با پیشرفت علم. خب آدم عاقل دیگه، زیر باری کسی که میره میگه اهل کشتی باشه با یعقوب، خب میدونه بالاخره حالا میخواد شهوتگاری کنه، شراب میخوره، ولی میدونه بده دیگه. میگه این چه خداییست که شراب رو ترخیص کرد؟ اینا میدونن شراب آثار زیان بار دارد، ولی غلبت علیهم شهوت رو میخورن.
با پیشرفت علم این دین تحریف شده نمیمون. و قرآن آمده تغییر کرده همین حرفا رو، مسیحیت زنده کرده، یهودیت زنده کرده، اون انجیل اصیل را زنده کرده، تورات اصیل زنده. اینا میمونه البته، اما خب تحریف همچنان هست، تفسیر به رأی همچنان هست. فبود الا این بالله من فی السماوات و من فی الارض، این آثار کلی توحیدی است که کلن مخلوق ذات اقدس اله هم، ممدوک ذات اقدس اله هم، مربوب ذات اقدس اله هم، مجالی برای ربوبیت خدا نیست. و اینها که در دعوا یا دعوت تردیدی دارند، در دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تردید دارند، بیراه می روند، اینا تابع هیچ کس نیستند، اینا بت‌پرست که نیستند. که بت که دستور میده این حرفا رو بزنید، بود که لایسبه است، الهم اعیرون یبسرون به هاست، الهم غلوم و یفعون به هاست، الهم ارجو یبشون به هاست، از کار بود که سارت نیست. اینا تابع وهم و خیال خودشون هست. فهمت به این که اینا از جای دیگر مدد نمی گیرن. و ما یتبع الذین یبعون من دون الله شرکاء، اینا تابع شرکا نیستن، از بود که اینا هر خوش نمیدن، اینا از وهم خودشون تبعیت میکنن، در درون اونها جز گمان باطل چیز دیگه نیست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، اینا که شرکای اینا یعنی بودها که وهم نمیفرسته، که معلم اینا که نیست، که مکتبی ندارد، که این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. این ها تو بحثای قبلی هم داشتیم، تو سوره مبارکه بقره بود، اینا اگر تو بخشای اندیشه بخوان حرفی برای گفتن داشته باشن، حد اکثر در حد مظنه و گمان است، نه علم و برهان و قطعیتی. تو انگیزه اگر بخوان کار بکنن، حد اکثرش هوس است. این چنین است که همه ما همیشه برابر اندیشه کار بکنیم. گاهی میبینید اندیشه یکیست، مثلا فرونکار رو بخوام انجام بدیم، این 18 تا مصداق متساویت رو اقدام دارد، اما یه جا رو ما انتخاب میکنیم برای اینکه با میل ما هماهنگ است. این دیگه تعییرش به دست انگیزه است. خب حالا شما میخوای این جنس رو بخرید، چرا از فرون هم این جنس که یکیه همه جا هم به همین قیمته، چرا فرون جا میرید، چرا از فرون کس نمیخرید؟ با یکی عداوت است، با یکی صداقت است. این انگیزه های مهر و قهر است که تعیین کننده است. کارهای دیگه هم اجتماعی هم همینطوره. بنابراین انسان یا برابر علم کار بکنند اونجایی که راه مشخص باید بشه. اگر راه ها متعدد است و متساویت و اقدام است، برابر انگیزه و میل کار میکنند نه علم. در بخش های سوره مبارکه بقره فرمود اینها تو بخش های علم ایت تبعون الا زن، تو بخشای میل ما تحول انفس، اینا روی عقل کار نمی کنن، عقل عملی رو جاذبه کار بکنن، رو محبت دینی کار بکنن، که اینا روی هوس کار بکنن. بنابراین اینا یا روی خرس هست یا روی هوس. خرس یعنی تخمین، این همه لایخ رسول. بنابراین در بحث‌های علمی دستشون توریست، با مزنه می‌اندیشن. در بحث‌های عملی هم دلشون توریست، با هوس کار می‌کنن. هر دو را در اون آیه جعفر بود که این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، در اینجا فرمود این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. مزنه این هم یه مزنه طمأنینه آمر امثال ذلک نیست که پایگاه فکری داشته باشه، فقط رو گمان اینا فکر بکنن و برابر قوان رو حرکت بکنن، بعد برهانی بر توحید رو بگوی اقام بکنن. فهمت خبر لذی جعل لکم اللیله تسکنو فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. این نظمی که شما بگید ذات اقدس اله برای شما در شب و روز مشخص کرده است، این نشانه توحید رو بگوی است. این بحث در همین سوره مبارکه یونس در آیات دیگری آمده. در آیه 28 هم سوره مبارکه یونس این دیست را گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزجرنا بینهم غار شرکاه و ما کنتم ایانا تعبدون. بوت ها به این بوت پرستا میگن شما که حرف ما رو گوش نمیدادید، که ما که چیزی نمیگوشتیم به شما دید، یعنی شما برابر اون گمان باطلتون و خرس بیجا فکر میکردید. در جریان تدبیر آسمان زمین هم گذشته از که در سایر صور مطالب مبسوط ارائه شد، در همین سوره مبارکه یونس هم آمده. ولی در این جا فرمود والذی جعل لکم اللیل تسکن فیه و النهار مبصرا، تتمیمش تو سوره مبارکه اسراء. در سوره مبارکه اسراء بازتر بیان فرمود، آیه 12 سوره اسراء است، و جعل اللیل و النهار آیتین، هم شب آیه الهی است هم روز آیه الهی، مقدور الهی است، برابر نظم و نظم آفریده شده. ثم هونا آیه اللیل، تا آرام بشید بخوابید استراحت کنید. و جعلنا آیه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم، این روشن کردیم که شما از روشنایی استفاده کنید دنبال کار برید. پس در آیه محل بحث که فرمود هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، راز تاریکی شب مشخص شد ولی راز روشن بودن روز مشخص نشد، فرمود به النهار مبصره. در آیه 12 سوره مبارکه اسراء این صورت است، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل، راز تاریک بودن شب مشخص نشد اما رمز روشن بودن روز مشخص شد، و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم. بنابراین روز روشن است برای کسب و کار، شب تاریک است برای آرامش. مجموعی دو تا آیه سوره یونس و سوره آیه 12 سوره اسراء متمم دیگر است. فضلا من ربکم و تعالا عدد السنین و الحساب، تتمش بده فردا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.